ساعت 7:30 صبح وقت کابل شد. سلام و به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 28 ماه جدی سال 1394 شمسی برابر است به 17 ماه جنوری سال 2016 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که کابل امروز میزبان دور دیگری است. نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد روند صلح افغانستان است. مطالب روزنامه های غربی در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت دلچسب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از همه تازه ترین خبرها. یونما و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و تعداد زخمی شدند محکوم کردند. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. و سه امریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. تفصیل اخبار. کابل امروز میزبان دور دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین است. در این جلسه در مورد چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان بحث و تبادل نظر می شود. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی کامل برای برگزاری این نشست خبر داده می گوید که در این اجلاس معینان سیاسی وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده های خاص آمریکا و چین برای افغانستان و پاکستان اشتراک می کنند. دور اول نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار شده بود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و 14 تن دیگر از زخمی شدند محکوم نمودند. در اعلامیه یونما آمده است که این دفتر با تکرار میگوید که افراد ملکی هیچگاه و در هیچ محل عمدن هدف قرار دادن نشوند. یونما گفته است که چنین حملات بر اساس قانون بین المللی بشری ممنوع قرار داده شده است. سفارت آمریکا این حمله را به شدت محکوم کرده و با خانواده ها و دوستان قربانیان ابراز تسلیت و همدردی نموده است. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. در نتیجه این حمله راکتی بخشی از ساختمان سفارت حریق شد. منابع امنیتی در محل که نخواستن از آنها نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که در این رویداد دو محافظ سفارت ایتالیا زخمی شدند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به کابل اعلان کرد که تعداد نیروهای کشورش را در افغانستان افزایش می دهد. مالکولم ترانبول گفت که استرالیا 20 نظامی دیگر هم به افغانستان اعزام می کند و تعداد نیروهای استرالیایی را در این کشور به 270 تن افزایش می دهد. در جریان ماموریت نظامی استرالیا در 12 سال اخیر در افغانستان 41 سرباز آن کشور کشته شدند. در همین حال رئیس جمهور افغانستان از استرالیا خواسته است که با قوای هوایی افغان همکاری نموده و در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری نماید. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی دیروز با صدر اعظم استرالیا در ارگ دیدار کرد. ادامه خبرها. سه امریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. این سه امریکایی به اساس یک توافق تبادله زندانیان بین امریکا و ایران از قید رها شدند. قرار است این سه نفر هر یک جیسن رضایان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران، سعید آبدانی و امیر حکمتی یک افسر اسبق نیروهای بحری امریکا از سوئیس به قرارگاه هوایی امریکا در جرمنی منتقل شوند. قبلا از آزادی 4 امریکایی در ایران گزارش داده شده بود. یک روز بعد از آن که تحریم های وابسته با برنامه هسته‌ای ایران از میان برداشته شدند، ایالات متحده تحریم های جدید را بر افراد و شرکت های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت های بالستیک ایران سر و کار دارند. وزارت خزانه امریکا در یک اعلامیه گفته است تحریمات بر 5 فرد و یک شبکه است شرکت‌های ایرانی که در امارات متحده عرب و چین مستقر است وضع شده است. متخصصین ملل متحد در یک گزارشی که در ماه دسامبر پارسال منتشر شد گفتند پرتاب آزمایشی یک راکت با برد متوسط توسط ایران در ماه اکتبر تخطی از تحریم‌هایی بود که ایران را از فیر راکت‌های منع می‌کند که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند. و یک محکمه در ترکیه 10 فرد سوریه‌ای را به اتهام داشتن روابط با یک بمبگذار انتحاری بازداشت کرده است که هفته گذشته 10 آلمانی را در استانبول کشت. این 10 تبعی سوریه متهم به داشتن روابط با گروه دولت اسلامی یا داعش بوده و در توقیف به سر می برند. 6 تن دیگر به ضمانت آزاد شدند و اقدامات عدلی در برابر یک فرد خردسن ادامه دارد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 26. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 3. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 9.
وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزه پیشکش کرد. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. دور دوم اجلاس چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در مورد روند صلح افغانستان امروز در کابل برگزار می شود.
خب خوشبینی ها موجود است. مسئله مشکل پاکستان است. پاکستان سوال عملا نشان نداده که واقعا در پالیسی خود تغییر آورده.
علی احمد جلالی وزیر پیشینه داخلی افغانستان بود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که تلاش ها در زمینه احیای قوای هوایی این کشور تشدید یافته است.
ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن میشه و جدید میشن.
فعالیت دو شرکتی که افغانها را در بدل پول برای کار به خارج افغانستان میفرستاد توقف داده شده است.
ما به مراجع امنیتی، وزارت داخله، امنیت دولتی اما کتیب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنند.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب برخی روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و در رنگ‌های زندگی یک بزاز در کابل از کار و بارش قصه می‌کند.
تکایی که ما میریم همه ساتن هستن و گاچ هستن، جارجت هستن و تکایی کش هستن. ارزانترینش همین تکایی اثر هست، قیمترینش تکایی خال هست و کتاب هست که اونا.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، دور دوم نشست چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین امروز در کابل برگزار می شود. قرار است در این اجلاس روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان با طالبان مسلح صحبت شود. هفته گذشته اسلام آباد میزبان دور اول نشست چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
در دومین دوره جلسه چهارجانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین امروز روی چگونگی از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان بحث و تبادل نظر می شود. انتظار می رود در این جلسه مشخص شود که حکومت افغانستان با کدام اعضای طالبان صحبت نموده و صحبت ها در کجا و چی زمانه صورت می گیرند. هدف اصلی این جلسه ایجاد یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان است. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی کامل برای این نشست خبر داده و گفته است که حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، همتای پاکستانیش اهزاز احمد چودری، دینگ شی جون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در این جلسه حضور می‌یابند. شرکت کنندگان جلسه روی این موضوع هم صحبت می کنند که با طالبانی که حاضر به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند و راه جنگ را ادامه می دهند چی برخورد باید صورت گیرد. قابل ذکر است که موضوع برگزاری نشست چهارجانبه امروز در مورد صلح افغانستان در اجلاس عمومی دیروز مشران و جرگه مورد بحث قرار گرفت و سناتوران روی حفظ دستاوردهای سالهای گذشته و حقوق زنان تاکید کردند. ولسی جرگه افغانستان نیز از این نشست ها استقبال نموده ولی تاکید کرده است که حکومت افغانستان باید با این روند مسئولانه برخورد کند و شورای ملی را از هر پیشرفت در مورد پروسه صلح در جریان بگذارد.
شنیدید که کابل امروز میزبان دوره دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین است. امیدواری ها در مورد نتایج این اجلاس ابراز شده است. اما شماری از تحلیلگران افغان به این باورند که صداقت پاکستان خیلی مهم است و اسلام آباد می تواند با استفاده از نفوذش بالای طالبان نقش عمده ای را برای دستیابی به هدف اصلی جلسه امروز ایفا کند. علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی واشنگتن و وزیر پیشین داخلی افغانستان، یکی از این تحلیلگران است. زرغون منگل در آغاز گفتگوی تلفنی با آقای جلالی نظرش را در مورد امیدواری ها در خصوص نتایج دور تازه از نشست چهار جانبه پرسیده است.
خب خوشبینی ها موجود است برای اینکه کشورهای مختلف مثل ایالات متحده آمریکا و چین در این مذاکرات شرکت دارن و برای نظام اونا آرزو ازیر دارن که مسئله افغانستان از رای مذاکرات حل شود. اما مسئله مشکل پاکستان است. پاکستان سوال عملا نشان نداده که واقعا در پالیسی خود تغییر آورده. بنابرای بی‌اعتمادی ها موجود است در افغانستان.
آقای جلالی، به نظر شما در چنین حالت که طالبا به دو گروه تقسیم شدن و تا به حال نشانه هم از یک جا شدن یا وحدت نظر اونا وجود نداره، آیا نشست های مثل نشست های امروز منتج به کشانیدن طالبا به پروسه صلح خواهد شد؟
این از نظر تکنیکی بله، طالبا حداقل به دو گروه مختلف جدا شدن و بین خود اختلاف نظر دارن. اما مسئله عمده تنها طالبا نیست. طالبا پایگاهشان در پاکستان است، کمک از پاکستان میگیره. پاکستان اگر بخواه بسیار مشکل میتونه محدودیت ها سر از نوازه بکنه.
آقای جلالی، شما از پاکستان و صداقت پاکستان نام بردین، چنانچه میفهمیم منطقه تغییر کرده، حالات تغییر کرده. پروژه تاپی و دیگه برنامه هایی که قرار است کشورهای منطقه را با هم وصل کنه و وابسته بسازه سر راه هستن. آیا به نظر شما کشورهای منطقه در فشارهایشان برای ایجاد صلح تا چی حد جدی خواهد بودن یا هستن؟ البته برای منافع ملی خودشان.
بله، در این مورد صحبت ها بسیار زیاد است و این تأکید هم میشه که بخاطر فعالیت های اقتصادی که در منطقه جریان دارد، دلچسپی های اقتصادی که کشورها در این منطقه دارد، شاید بایزی شوه یک مشوق شوه بریزی به مذاکرات. اما تا حال چیزی که معلوم شده، چیزی که عملا دیده شده، کشورها ثبات یا انکشاف اقتصادی را از ورای منافع جیوپولیتیک خود میبینند. پاکستان میخواهد افغانستان ثبات بیاید، هند هم میخواهد، چین هم میخواهد، امریکا هم میخواهد. هر کدام از این کشورها این ثبات از دیدگاه خود میبینند. متاسفانه در بعضی موارد منافع اقتصادی در محلی بعدتر قرار میگیره، زیادتر مسائل امنیتی و جیوپولیتیک موثرتر واقع بشه، یعنی نقش زیادتر داشته باشه.
سوال آخرم از شما یه است آقای جلالی، که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بعد از دور اول گفتگوها در اسلام آباد گفت که مردم افغانستان تا دو ماه دیگه شاید یک تغییر مثبت خواهد بودن. آیا
شاید تغییر مثبت در مسئله صلح در افغانستان تا دو ماه دیگه خواهد بودیم؟
این مربوط به صداقت پاکستان است. سال گذشت دمی وقت جناب اشرف غنی از جمهوری افغانستان برای پاکستان امی اخطار داد که تا دو ماه تا سه ماه اگر تغییر در وضع وجود نبه در این صورت افغانستان به یقین پیدا میکنه که جنگ نوایل مشدد پایان نیافته. امسال میرم دو ماه دیگه باز موسم جنگ شروع میشه. بنابراین دو ماه مهم است و در این دو ماه اگر پاکستان قدم های عملی برداره که باعث ازی شد که افغانستان مطمئن بسازه که این دفعه پاکستان یعنی در رفتار خود صادق است، در اون صورت را برای مذاکرات اموار میشه.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی واشنگتن و وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:45 از صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. کابل امروز میزبان دور دوم نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در مورد پروسه صلح افغانستان است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که در آن 13 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند محکوم نمودند. سفارت ایتالیا در کابل دیشب مورد اصابت یک راکت قرار گرفت. در نتیجه این حمله راکتی در بخشی از ساختمان سفارت آتش سوزی رخ داد و دو محافظ سفارت زخمی شدند. مالکولم ترنبول، صدر اعظم استرالیا، در یک سفر غیر مترقبه به کابل اعلان کرد که تعداد نیروهای کشورش را در افغانستان افزایش می دهد. سه امریکایی که تازه از ایران آزاد شدند توسط یک طیاره قوای هوایی سوئیس به ژنو انتقال داده شدند. یک روز بعد از آن که تحریم‌های وابسته با برنامه اتمی ایران از میان برداشته شدند، ایالات متحده تحریم‌های جدید را بر افراد و شرکت‌های در ایران اعلان کرد که با برنامه راکت‌های بالستیک ایران سر و کار دارند. و یک محکمه در ترکیه ده تبعی سوریه را به اتهام داشتن روابط با یک بمبگذار انتحاری بازداشت کرده است که هفته گذشته ده آلمانی را در استانبول کشت. ساعت 7:47 از صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح یعنی تا 13 دقیقه دیگر ادامه دارد. حالا هم همکارم آرش همایون نگاهی دارد بر مطالب روزنامه های غربی در باره افغانستان.
با اشاره به تصمیم اخیر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، روزنامه نیویورک تایمز تحت عنوان آمریکا شاخه افغانی داعش را یک گروه تروریستی اعلان کرد می نویسد. این تصمیم به حکومت آمریکا اجازه آن را می دهد که بالای اعضای این گروه و کسانی که با آنها داد و ستد می کنند تحریم وضع کند. همچنان به اردوی آمریکا اجازه آن را می دهد که بر اساس برنامه رسمی ضد تروریسم که با حکومت افغانستان در مورد آن توافق شده است، بر ضد این گروه در افغانستان عملیات اجرا کند. به نوشته نیویورک تایمز، بانک گروه طالبان افغان توسط وزارت خارجه آمریکا به حیث گروه تروریستی در این فهرست نشده است، اما تعداد زیادی از گروه‌هایی که با طالبان ارتباط نزدیک دارند به حیث گروه‌های تروریستی در این لیست شده‌اند. که شبکه حقانی، نهضت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان پاکستان که به نام طالبان پاکستانی هم یاد می شوند در زمره این گروه ها شاملند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم ایالات متحده آمریکا در حال صورت می گیرد که مشارکت در حال افزایش اردوی آمریکا در افغانستان نگرانی های را در مورد تعهدات حقوقی آنها در این کشور افزایش داده است. روزنامه واشنگتن پست به یک مسئله دیگر در امر مبارزه با شورشیان در افغانستان تماس گرفته، تحت عنوان وقت از مهار رها کردن قوای هوایی آمریکا در افغانستان فرا رسیده است می نویسد. در حال حاضر از نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان صرف در حملات بر ضد اهداف شبکه القاعده، افراد و گروه‌های مشخص که بالای نیروهای ائتلاف حمله کرده‌اند و در پاسخ به حملات مستقیم به نیروهای ائتلاف استفاده می‌شود. بر اساس اظهارات رهبران میدان جنگ، در سایر موارد نیروهای آمریکایی و ناتو اجازه حملات بر اهداف طالبان را ندارند. این وضعیت در برابر شورشیان گروه دولت اسلامی متغیر بوده است، اما در سال 2015 میلادی در شرایط مشخص بالای آنها نیز حمله می توانست صورت بگیرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در سوریه و عراق از نیروهای هوایی ائتلاف به طور روبه افزایش و نیرومند آن استفاده می شود، اما در افغانستان در مسیر مخالف آن حرکت شده است. با آنکه نیروهای آمریکایی به طور استوار در افغانستان جابجا شده اند و حدود 10,000 آمریکایی و 6,000 نظامی از سایر کشورهای جهان در افغانستان مستقرند و میدانهای مهم هوایی در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دارد، اما تحرکات هوایی در افغانستان نسبت به سوریه و عراق کمتر بوده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد توسعه نیروهای هوایی افغانستان حداقل یک سال دیگر را در بر خواهد گرفت و تا آن زمان لازم است تدابیر بیشتر برای اطمینان از آن گرفته شود که طالبان در میدان جنگ پیروز نشوند و استفاده به شیوه های متفاوت از نیروهای هوایی آمریکا که در حال حاضر در این منطقه وجود دارد طریقه منطقی این کار خواهد بود.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان ظرف 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات نو و مدرن در بخش هوایی در اختیار خواهند داشت. معصوم استانکزه این سخن را به روز یکشنبه در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل گفت. آمریکا هفته گذشته 4 فروند طیاره جنگی A-29 را به افغانستان تحویل داد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله تلاش‌ها برای بهتر تجهیز شدن نیروهای اردوی ملی، مقامات وزارت دفاع میگویند تا 6 ماه آینده بیشتر وسایل و تجهیزات قوای مسلح در بخش هوایی تجدید میگردد. معصوم استانکزه سرپرست وزارت دفاع افغانستان روز یک شنبه در مراسم فراغت حدود 1400 تن از مرکز تعلیمی اردوی ملی در کابل کمک جامعه جهانی بخصوص آمریکا را برای تقویت قوتهای هوایی و بخشهای دیگر در کشور مهم و مؤثر خواند.
یک سرمایه گذاری همه جانبه بالای قوای هوایی افغانستان صورت میگیره. در ظرف 6 ماه آینده قسمت بیشتری از وسایل و تجهیزات مدرن بشه و جدید میشن، برای ازاد داده میشن و یک سلسله وسایل جدید در اختیار قوای مسلح افغانستان گذاشته میشه که توانمندی استخباراتی، کشفی، توانمندی عملیاتی و همچنان حفظ پرسنل در میدان معارکه بیشتر تامین میکنه.
سرپرست وزارت دفاع میگوید از سوی جامعه بین المللی برای 2 سال در بخش تمویل قوای مسلح افغانستان تعهد عملی وجود داشته و در کنفرانس وارسا که قرار است در نیمه سال جاری میلادی برگزار شود نیز در این مورد تصمیم اتخاذ می شود. این در حالی است که به تازگی آمریکا 4 بال طیاره جنگی نو A-29 را به بخش هوایی افغانستان کمک نمود که به گفته مسئولان وزارت دفاع این طیارات توانایی استعمال 36 نوع سلاح مختلف را دارند. پیش از این هندوستان 4 بال هلیکوپتر جنگی را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است. سرپرست وزارت دفاع ابراز امیدواری میکند که با توجه به تعهدات جامعه جهانی شماری از سیاره های بی پیلوت نیز در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شود. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان تجهیز قوای مسلح افغانستان به خصوص بخش قوای هوایی را در 6 ماه غیر عملی میدانند. باری عارض یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر شو خو یقینا مفید است، اما هیچ فکر شده نمیتانه 6 ماه بسیار ماویج کم است. این طور یک گپی عمومیت و هم ایتو خاص مستند نباشه، بر ارقام استوار نباشن، ایتو یک شکل بیانیوی فکر نمیشه که در 6 ماه بسیار کم مدت است.
این در حال است که به اساس گزارش ها قرار است جامعه جهانی با تعداد 800 اراده وسایط زرهی را نیز در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که فعالیت دو شرکت را که به بهانه فرستادن افراد برای کار به خارج از کشور پول گرفتند متوقف ساخته است. مقام ها در این وزارت میگویند که تلاش های آنان برای شناسایی سایر شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنند ادامه دارد. در همین حال اتحادیه کارگران افغانستان از حکومت میخواهد که برای جلوگیری از همچو فعالیت ها باید در راستای ایجاد اشتغال در کشور توجه جوی بیشتر به خرج بدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی افغانستان میگوید در قانون کار گرفتن پول از کارگران برای فرستادن آنان به بیرون از کشور وجود ندارد. خانم نوریاخیل میگوید وزارت کار و امور اجتماعی از نهادهای امنیتی خواسته است تا در شناسایی و بازداشت افراد و شرکت هایی که از مردم به نام کاریابی پول اخذ میکنند اقدام کنند.
دو شرکت را که نامش به یاد من است بسته کرده ما به مراجع امنیتی وزارت داخله امنیت دولتی هم مکاتب فرستادیم که اینا غیر قانونی عمل میکنن و در ضمنش در ولایات هم ما از مهین صاحب کار خواهش کردم که به تمام ولی صاحبای ولایات یک مکتوب بفرستن و برشان بگوین که تا که بروس رسمن از طرف وزارت کار امور اجتماعی اعلان نشده باشه غیر رسمی است و قانونی نیست و شما جلو وزیره بگیرین.
وزارت کار و امور اجتماعی میگوید شرکت هایی که به بهانه کار افغانها را در برابر پول به کشورهای دیگر میفرستند در حال حاضر در کابل و ولایات افغانستان فعالیت دارند. نسرین نوریاخیل میگوید تا کنون دو شرکت که از مردم به نام کاریابی پولهای گزاف به دست آوردند بسته شده است و با مسئولان آن برخورد جدی شده، اما از این شرکت ها نام نمی برد. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که برای جلوگیری از فرار جوانان به بیرون از کشور و فراهمسازی زمینه های شغلی در کشور قراردادهایی را با کشورهای خارجی به امضا می رساند. اکنون نسرین نوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی می گوید این قراردادها به زودی با کشورهای عربی و برخی کشورهای همسایه امضا می شود، اما اتحادیه کارگران افغانستان از وعده های زمانگیر این وزارت انتقاد می کند و آن را تکراری و غیر عملی می خواند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید.
رنگ های زندگی.
اسمم محمد اکبر مومند، یک تن از دکانداران.
میشه بگوین دکان چی دارین؟
ما دکان بزازی دارم.
چقدر سابقه داره کار خودت که در بزازی کار میکنی؟
کار خودم سابقه شده دن 10-11 سال میشه.
میشه که کسب بگوین که آیا این کسب میراثی است و خود بزازی چقدر سابقه داره؟ شاید
کسب میراثی خود به نظر من نیست، چون من خودم قبلا کارمند دولت بودم و فعلا همین 10 سال میشه که به این کار روی آوردیم و سابقه طولانی از دیگه هزاران سال میشه تا که انسان بشریت به وجود اومده و کارم برآمده. خاطر از اینکه بدون لباس زندگی نمیشه.
و اول میخواستیم بفهمیم که کار بزازی یعنی چطور از بازار خوب داره؟
فعلا خب بازار خوب هیچ کار نداره، به خاطر از اینکه بازارا کم که سقوط کرده. همین لباسای وارداتی هم سر بازارا تاثیر کرده. چون تیار هست که مردم اکثرا دفعتن ضرورت میباشه میرن میخرن و لباس کم که سر کاربار ما تاثیر کرده و لباسای تیار.
میتکه های رنگارنگ را که میبینیم زیاتر از کجا وارد میشه؟ یعنی شما از کجا باز میارین؟
تکایی که ما میریم ما ساتن هستن و گاچ سن جورج هستن و تکای کش هستن، اینا اکثرا از کشورهای چین هست و بعضیش از کشور کره هست.
بهترین تکایی که زیاد فروش داره اینا از چین و تکا هستن.
تکای مفلیس که امروز زیاد استفاده میکنن. دکان ما هم لباسای مفلیس تکای.
تکایی که به فروش میرسه یعنی میشه که بگوین ارزان ترین تکا کدام است و زیاد قیمت ترین تکا کدام هستن؟
ارزان ترینش همین تکای اثر است که قیمتش 30-45 است و قیمت ترینش تکای خالص و کتاب است که اونا متر 2000-3000 5000 میشه.
با مشتریاتون چی پیام دارین؟ مثلا ایتو مشتریای ما هستن که بیان بی کنن و نخرن، آیا باز شما چی عکس العمل نشون میدین؟
ما در مقابل عکس العمل تند بعد نشون نمیدیم، بسیار برخورد نیک با اونا رویه میکنیم، بخرن یا نخرن بهشون نشون میدیم پس میرن. کس که خرید ضرورت داشت میخره، کس که نمیخرید نمی.
کدام پیام دارین برای همشریای ما که چی نکات را در نظر بگیرن؟
والا نزاکت هم ادب احترام متقابل مراد کنن و دیگه در کاربار خود صادق باشن.
تشکر.
در رنگ های زندگی از رادیو آزادی از کاروبار یک بزاز در کابل شنیدید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
لطف الله زابلی در پیامش نوشته است که این بار امیدواری موجود است که پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه نقش ایفا کند. اما یک شنونده دیگر ما به نام نوید از کنر نوشته است که از نشست چهارجانبه امروز در کابل توقع ندارد. و سمیع الله بارکزی از سلمند نوشته است که اگر رئیس جمهور می بود ولسی جرگه را منحل می کرد، زیرا این جرگه مصرف زیاد دارد اما بیشتر اعضای آن به فکر پر کردن جیب هایشان هستند.